غزل بخونم، آمدم اینجا پیش تو باشم، با تو بمانم، آمدم اینجا که گفتنی ها در دلم آنت، خدا نخواسته پای دل ما در گلم آنت، آمدم اینجا، آمدم اینجا.
گفتن که سلام خوب هستین، یک آهنگ تقدیم کنید به مهدی خانقا در مشهد، آهنگی با صدای احسان شهیدا. بله تشکر میکنیم از شما شنونده خوبمان. آهنگ درخواستی شما با صدای احسان شهیدا تقدیمتان میشه. خدا کنه که امروز هم شنونده برنامه باشین. برنامه امروز رسیدیم دوستان. یک جهان سپاس که ما را همراهی کردین. امیدوار هستیم که حال دلتان همیشه خوب باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. مستفیض. من از سخنان عالمانه شما مستفیض شدم. من از حرفهای عالمانه شما بهره‌مند شدم. بله دوستان، امروز باز می‌خواهیم با یکی از کلمات ثقیل عربی بپردازیم. ما گفتیم که بعضی از فعل‌ها یا اسم‌های عربی در حالت عادی خود برای ما واضح و روشن هستند و نگران کاربردشان نیستیم، مثل کلمه فیض. ولی کلمات عربی می‌توانند با باب‌های گوناگون بروند و شکل‌های مختلف پیدا کنند که بعضی از این شکل‌ها دیگر پیچیده نیستند. وقتی کلمه فیض را در حالت فعال به کار ببریم می شود فیاض، یعنی کسی که بسیار فیض می رساند. ولی وقتی آن را با باب استفعال ببریم می شود استیفاض، یعنی درخواست فیض. و آن وقت کسی که فیض گرفته است مستفیض. پس می توانیم به جای مستفیض شدیم بگوییم فیض گرفتیم، یعنی حداقل نیمی از این فعل فارسی باشد. ولی عبارت تمام فارسی آن چه می شود؟ این که بگوییم بهره‌مند شدیم. بهره یعنی سود، نفع، و مند هم یک پسوند است که دارندگی را می رساند، مثل علاقمند یا دانشمند. پس بهره‌مند می شود یعنی کسی که مستفیض شده است، با این تفاوت که بهره‌مند هم فارسی است و هم درک معنایش آسان است. البته این موضوع گفتنی است که کلماتی مثل مستفیض خوشبختانه در زبان عموم مردم رایج نیست، ولی در بین بعضی از علما و دانشمندان رایج است و گاهی همین کلمات عربی سنگین را اهل دانش ما بیشتر به کار می‌برند. پس به خاطر بسپاریم که به جای مستفیض از کلمه زیبا و قابل فهم بهره‌مند استفاده کنیم. از حضور شما در این برنامه بهره‌مند شدیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اکنون دعوت میکنم برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. پول پاشی بی ثمر عنوان موضوعی است که امروز با آن می‌پردازیم. دوستان، امروز به سراغ موضوعی می رویم که در روزهای اخیر در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای داشته است. تلاش پرهزینه اما بی ثمر رژیم صهیونیستی برای ترمیم چهره مخدوش خود در افکار عمومی جهان. قرن‌هاست که نام رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها بیش از هر زمان دیگری با واژه‌هایی چون اشغالگری، جنگ، گرسنگی، محاصره و نقض حقوق بشر گره خورده است. این ظلم و ستم آشکار در سالهای اخیر به اوج خود رسیده است. تصویر منفور رژیم اسرائیل حتی با هزینه‌های میلیاردی هم قابل ترمیم نیست. اما رژیم صهیونیستی همچنان تلاش دارد با صرف بودجه‌های هنگفت افکار عمومی جهان را فریب دهد و حقیقت جنایات خود را پنهان سازد. بر اساس گزارشی که روزنامه اقتصادی ابریز زمان کلکلیست منتشر کرده است، رژیم صهیونیستی بودجه معادل 520 میلیون شکل یعنی بیش از 156 میلیون دلار برای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی عظیم اختصاص داده است. این بودجه قرار است صرف اقدامات مانند میزبانی از هیئت‌های خارجی، جذب افراد مشهور و تاثیرگذار، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و برگزاری کمپین‌های گسترده روابط عمومی شود. این در حالی است که در دو سال اخیر رژیم اسرائیل برای جنگ در چند جبهه هزینه بیش از 100 میلیارد دلار پرداخته است. اما با وجود این هزینه‌های نجومی، جایگاه رژیم اسرائیل در افکار عمومی جهان به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است و حتی رسانه‌های داخلی رژیم نیز به این شکست اعتراف می‌کنند. هدف این کمپین‌های تبلیغاتی بهبود وجهه رژیم اسرائیل در سطح جهانی اعلام شده است. اما واقعیت است که هیچ کمپین تبلیغاتی نمی‌تواند جنایات آشکار و مداوم این رژیم غاصب را پنهان کند. از محاصره غزه و گرسنگی دادن به غیر نظامیان تا حملات بی‌وقفه به مناطق مسکونی، همه تصویری است که از رژیم صهیونیستی در ذهن جهانیان نقش بسته است. و خب البته این تصویر با چند ویدئو یا سفر چند شخصیت مشهور پاک نخواهد شد. بر اساس جزئیات منتشر شده، بیش از 300 میلیون شکل یعنی 90 میلیون دلار از این بودجه به کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی اختصاص یافته است. حدود 40 میلیون دلار نیز برای میزبانی هیئت‌های خارجی در نظر گرفته شده است و باقی بودجه هم صرف سایر فعالیت‌های تبلیغاتی و روابط عمومی خواهد شد. این ارقام نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی حاضر است هر هزینه‌ای بپردازد تا حقیقت را وارونه جلوه دهد. برای درک ابعاد این پروژه کافی است به تعداد هیئت‌های خارجی که قرار است در سال 2025 به فلسطین اشغالی سفر کنند نگاهی بیاندازیم. بر اساس گزارش کلکلیست، بیش از 400 هیئت خارجی شامل حدود 5000 نفر از جمله نمایندگان مجالس کشورهای مختلف، روزنامه‌نگاران، رهبران مذهبی و شخصیت‌های سیاسی به سرزمین‌های اشغالی دعوت شدند. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ‌های اخیر تنها 25 هیئت در سال به فلسطین اشغالی و رژیم اسرائیل سفر می‌کردند. این افزایش چشمگیر نشان دهنده یک تلاش گسترده تل‌آویو برای فروش اسرائیل به افکار عمومی جهانی است. در این سفرها میهمانان با وزرا، افسران ارتش و ساکنان مناطق نزدیک به غزه دیدار می‌کنند و فیلم‌هایی که توسط ارتش رژیم اسرائیل درباره حملات 7 اکتبر تولید شده است برای آنها به نمایش در می‌آید. این یک نمایش تبلیغاتی تمام عیار است، نه یک اقدام واقعی برای صلح یا عدالت. در خبرها آمده است هفته‌های آینده 250 قانونگذار آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی سفر خواهند کرد. همچنین در ماه دسامبر 1000 رهبر مذهبی آمریکایی قرار است که وارد سرزمین‌های اشغالی شوند. هدف اصلی این سفرها هم ایجاد تصویرسازی مثبت و جلب حمایت سیاسی و مذهبی برای رژیم صهیونیستی است. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی در ماه‌های آینده میزبان خبرنگاران، مدیران شبکه‌های تلویزیونی و تولید کنندگان محتوای رسانه‌ای خواهد بود. هدف از این دیدارها هم فروش تولیدات رسانه‌ای رژیم اسرائیل و انتشار محتوای مطلوب این رژیم در بازارهای جهان است. برای مثال در ماه نوامبر هیئتی از کانادا و 160 نماینده از ایالت‌های مختلف آلمان برای جشن 60 سالگی روابط دیپلماتیک با رژیم اسرائیل به این منطقه سفر خواهند کرد. یکی از مهمترین بخش‌های این پروژه کمپین‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی است. این کمپین‌ها از جون 2025 آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. بودجه اختصاصی یافته هم به این بخش 174 میلیون شکل است. در این چارچوب ویدئوهایی از نخست وزیر و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی منتشر شده که در آنها ادعای وقوع قحطی در غزه را انکار می‌کنند. اما حتی رسانه‌های رژیم اسرائیلی از آن دارند که این ویدئوها تأثیر چندانی بر افکار عمومی جهان نداشته‌اند. البته که اشتباه می‌کنند، چرا که مردم جهان بیدار شده‌اند. گزارش‌های دیگری نیز نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی برای پنهان کردن واقعیت‌های تلخ غزه با شرکت‌های فناوری همکاری می‌کند. پایگاه خبری آمریکایی دروپسایت فاش کرده که دفتر تبلیغات دولتی رژیم اسرائیل با شرکت‌های مانند گوگل قرارداد امضا کرده است تا محتوای تولید شود که جنایات رژیم اسرائیل و وضعیت انسانی غزه را سانسور کند. این همکاری‌ها نشان دهنده تلاش رژیم صهیونیستی برای کنترل روایت‌های خبری و جلوگیری از انتشار تصاویر واقعی از غزه است. در کنار این اقدامات، وزارت خارجه رژیم اسرائیل حتی به استخدام متخصصان خارج از ساختار دیپلماسی رسمی هم روی آورده است. این افراد در زمینه‌های مانند شبکه‌های اجتماعی، فناوری‌های پیشرفته، استراتژی رسانه‌ای و سخنوری استخدام شده‌اند تا با روش‌های مدرن تصویر مطلوبی از رژیم اسرائیل بسازند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این هزینه‌های هنگفت واقعاً مؤثر بوده‌اند؟ پاسخ حتی از سوی رسانه‌های داخلی رژیم اسرائیل هم منفی است. روزنامه کالکالیس تأکید می‌کند که با وجود صرف میلیون‌ها دلار و تلاش‌های گسترده، تصویر رژیم صهیونیستی در جهان همچنان در حال سقوط است. این شکست به ویژه پس از جنگ غزه و درگیری‌های اخیر با ایران بیشتر نمایان شده است. تصاویر و گزارش‌هایی که از غزه منتشر می‌شوند، واقعیت‌های دردناکی را به جهان نشان می‌دهند. گرسنگی و محاصره غزه و ایرانی شهرها، کشته شدن زنان و اطفال بیگناه، هیچ کمپین تبلیغاتی هم نمی‌تواند این حقایق را پنهان کند. امروزه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های مستقل رژیم صهیونیستی را به جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر متهم می‌کنند. حتی برخی کشورهای غربی که سالها حامی تل‌آویو بودند، اکنون تحت فشار افکار عمومی سیاست‌های خود را تغییر دادند. این شرایط نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در یک بحران مشروعیت جهانی گرفتار شده است. واقعیت این است که هیچ کس نمی‌تواند با پول وجدان جهانیان را بخرد. تصویری که در ذهن مردم جهان از رژیم اسرائیل شکل گرفته، حاصل دهها اشغالگری، کودک‌کشی، خشونت و ظلم بی‌وقف است. این تصویر را نمی‌توان با چند سفر دیپلماتیک یا ویدئوهای تبلیغاتی پاک کرد. خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه امروز. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه روشن. در این برنامه و در ادامه بحث مهدویت و ارائه برخی از نشانه‌های آخرالزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های قبل به وظایف منتظران در دوران غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره کردیم و از وظایف مهم مردم در عصر غیبت را انتظار ظهور آن حضرت دانستیم. امام حسین علیه السلام در مورد اهمیت آمادگی برای ظهور امام مهدی و صبر در این دوران می‌فرمایند: برای مهدی غیبتی است که در آن اقوامی از دین خارج می شوند و گروهی بر دین ثابت قدم می مانند و آزار و اذیت می شوند. به آنها گفته می شود اگر راست می گویید چه وقت این وعده ظهور تحقق می یابد؟ بی تردید صبر کننده در زمان غیبت در برابر آزار و تکذیب مخالفان به منزله جهاد کننده در رکاب رسول خداست. عزیزان، یکی از علائم منتظران ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت علاقه و محبت آنها به آن حضرت است. بدون شک این محبت آثار و فواید فراوانی به همراه دارد. انسان وقتی به کسی علاقه داشته باشه همواره یاد و خاطره محبوب را در ذهن خود مرور میکنه و این موجب میشه که زندگیش رنگ و بوی معشوق بگیره. اگر محبوب انسان موجودی متعالی و ملکوتی باشه، این الگو پذیری زمینه رشد و تعالی او را فراهم می سازه و اگر محبوب و معشوق او موجودی فرومایه باشه، اثر پذیری از الگو موجب سقوط و هلاکت وی می شه. محبت افراد به امام زمان باید همراه با شناخت و معرفت نسبت به آن امام بزرگوار و راه و روش آن حضرت باشه. در این صورت محبت به امام تأثیر بیشتری بر انسان داره و او را به مرحله عالی تری از صفای باطن و کمالات معنوی میرسانه. البته این محبت یک سویه نیست. امام زمان علیه السلام نیز به پیروانش علاقه و محبت داره و از گمراهی و کجروی آنها متأثر و ناراحت میشه. ایشان از یاد دوستداران خود غافل نیست. اگر آنها به یاد آن حضرت باشند و در مشکلات و سختی ها از او یاری بطلبند، مورد لطف و عنایت امام قرار می گیرند. در این رابطه حضرت مهدی علیه السلام در نامه‌ای به یکی از یارانش می نویسد: ما در رسیدگی به حال شما کوتاهی و اهمال نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم. اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشکن می کردند. حجت الاسلام و المسلمین عالی، کارشناس امور دینی و مذهبی.
ماها که اعتقادمون مثل مسیحی‌ها نیست، مثل یهودی‌ها نیست. اونا اعتقادشون اینه که منجی آخرالزمان هنوز به دنیا نیومده. اونا اعتقادشون اینه که در آخرالزمان به دنیا خواهد آمد و مثلا بعد از یه مدتی که سنش بیشتر شد حکومت رو گسترش میده. اما ما اعتقادمون این هستش که وجود داره، هست، با همین جسم فیزیکیش تو بین ما داره زندگی میکنه. شیعه رو حساب همین که زمین رو هیچ بقیه خالی از حجت نمیدونه، او واسطه فیضه که اگه تو بین ما نباشه فیض رو از خدا کسی نمیتونه بگیره و پخش کنه، این عالم هیچی بهش نمیرسه. از این جهت بگیم تو بین ما. خب حالا شما نگاه کنید، اگر ما اعتقاد داریم که این ولی خدا مظهر همه رحمت خدا تو بین ما داره زندگی میکنه و خبر داره از کارهای ما، صبح به صبح شیعه با سلام به او روزش شروع میکنه، با عهد بستن به او روزش شروع میکنه، با صدقه دادن برای سلامتی او روزش شروع میکنه، درد و دل میکنه با او. خدا رحمت کنه به بهجت رو، میگفت بین دهانتون تا گوشتون یه وجب هم فاصله نیست. با امام زمان درد و دل کنید قبل از اینکه صداتون از دهان خودتون به گوش خودتون برسه، به گوش او رسیده. خب یه همچین کسی تو بین ما داره زندگی میکنه. وقت آدم این اعتقادو داشته باشه، آخر خط داره، بنبست داره. وقتی میدونه که یه همچین کسی که از پدر صدها برابر مهربانتر نسبت به شیعیانش، من با تمام اعتقادم قسم بخورم به والله العلی العظیم، محبتی که امام زمان به شیعیانش داره، شیعیان که دارم میگم ذهنتون سراغ سلمان ابوذر نره، خود شماها، محبتی که حضرت ولیعهد علیه السلام و هر امامی در زمان خودش، الان در زمان ما ایشونه، به شیعیانش داره صدها برابر بالاتر از محبتی که پدر و مادر مهربان نسبت به بچه‌شون دارن. اصلا قابل مقایسه نیست محبت امام زمان به شیعیانش تا محبت پدر و مادر به بچه. چرا؟ چون محبت پدر و مادر به بچه غریزیه. حتی حیوانات هم به بچه‌هاشون محبت دارن، غریزیه. اما محبت امام زمان به شیعیانش الهیه، از سنخ محبت خداست. اون محبت خدا رو گرفته، اون صد جزء از سنخ محبت خداست، اصلا قابل مقایسه نیست. وقت چنین کسی تو بین ما داره زندگی میکنه، قسم خوردم و خدا شاهده با تمام اعتقادم این قسم رو خوردم و میدونم که شما هم این اعتقاد دارید، ولی عصر صدها برابر بالاتر و مهربانیش بیش از پدر و مادر بر بچهش هست. اگر یه بچه‌ش شیعه‌اش درد می‌کشه، اونام درد می‌کشن. امیرالمومنین فرمود ما من مؤمنن یمرض الا مرضنا بمرضه ولا یدعو الا آمنا بدعا. هیچ مؤمنی نیست که دعا کنه مگر اینکه ما براش آمین میگیم. ولا یسکت الا دعونا له، سکوت نمی‌کنه مگر اینکه ما دعاش بکنیم. رومیل گفت آقا این چیزی که فرمودید مال ماها هست که دور و بر شما هستیم، تو کوفه دور و بر شما هست. حضرت فرمود نه، تو شرق و غرب عالم هر کی باشه، هر جا که باشه. حالا اگه ما این اعتقاد رو داریم که داریم، ما اعتقادمون به ولی عصر همینه، اون مظهر رحمت و رحمت واسعه خداست که تو زیارت آل یاسین خوندید بلغوث و رحمت الواسعه تو بین ما هست. وقت امیدی کسی ناامید میشه؟ با وجود مقدس ولیعصر علیه السلام بیشتر انس بگیریم، با این پدر مهربان و بزرگوار بیشتر مأنوس بشیم، بیشتر انس بگیریم، بیشتر بیادش باشیم. در روایتی هست که حضرت روزی 100 بار به شیعیانش نگاه خاص میکنه، همیشه تحت نظر ما هستیم ولی نگاه خاص میکنه. بزرگی میگفت به ازای این 100 باری که امام زمان تو روز نگاهتون میکنه، بیاد 100 تا صلوات با عجل فرجهام هدیه کنید به امام زمان.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به ارائه برخی از نشانه های آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می پردازیم. همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، در مورد خصوصیات شخصی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده که آن حضرت در موقع ظهور به صورت مردی 40 ساله و خوش سیما ظاهر میشه. پیشانیش باز و نورانی است و چشمانی سیاه و درشت و سینه‌ای فراخ داره. در سیمای درخشانش انسانیت و کمال موج میزنه و پیامبر او را طاووس اهل بهشت خوانده. لباس و بدنش پاک و خوشبوست و از هیبت و عظمت فوق العاده‌ای برخوردار است. با این وجود به توده های مردم نزدیک است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف قائم آل محمد می فرماید: مهدی از فرزندان من است، اسم او اسم من و کنیه او کنیه من است. او شبیه ترین مردم به من از جهت صورت و سیرت است. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نیز همچون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مظهر عالی نرم خویی، خیرخواهی، مهر و محبت و خلق و خوی نیکوست. آن امام بسیار بخشنده و با کرامت است و بیمنت درخواستهای نیازمندان را برآورده می سازه. او با ناتوانان و مستمندان دل رحم و مهربان و برای آنها دلسوز است. در این حال نسبت به عمال و کارگزاران دولت خود بسیار سخت گیر و دقیق است. دوستان، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وارث انبیاست. او آینه تمام نمای فضیلت های پیامبرانی است که از سوی خداوند برانگیخته شده اند. خلق و خو و صفات عالی آنها در وجودش متجلی است و در یک کلام او اساره همه نیکی ها و فضیلت هاست. در یکی از زیارت ها این گونه می خوانیم: سلام بر کسی که وارث همه پیامبران و ختم کننده اوصیاست. و در جای دیگر آمده: میراث تمام پیامبران به او رسیده و آثار همه برگزیدگان نزد او موجود است. عزیزان، در برخی از روایت ها شباهت های آن حضرت با پیامبران بزرگواری چون آدم، نوح، ابراهیم، موسی، یوسف، عیسی و سایر پیامبران علیه السلام بیان شده که از جمله آنها می توان به طول عمر، پنهان بودن ولادت، غیبت از قوم خود و هیبت و شکوهمندی آن امام اشاره کرد. او اهل عبادت و شب زنده‌داری، پارسایی و ساده زیستی، صبر و بردباری و عدالت و نیکوکاری است. لباس او درشت و خشن و خوراکش غذایی سخت است. او میزان و ترازوی حق است. چون خورشید نور می افشاند و راهنمای بشر به سوی نیکبختی و سعادت است. او با یاری خداوند بر دشمنان تبهکار و سیه روز غلبه می کند. هنگامی که موعد آمدن او فرا برسد، ظهورش یک باره و ناگهانی است. در آن وقت همه را فرا می خواند و بانگ بر می آورد که انا بقیت الله، من ذخیره خدا هستم. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. ان شاء الله در برنامه آینده باز هم به ادامه همین موضوع خواهیم پرداخت. تا آن زمان در پناه حق باشید.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرت
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرت
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرت
ابو صالح.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند لطیف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، با امید سلامتی و جانجوریتان خدا را شاکریم که باز توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی وی اف هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات نسبتاً شایع جامعه و میان زنان صحبت بکنیم، از مشکلات خانم ها و زنان محترمه در مورد سقط کردن یا نقصان اولاد در خانم ها، مخصوصا در مورد سقط ها و نقصان های مکرر که چند نوبت ممکن است برای یک خانم رخ بده و اولادش نقصان شود. امروز می خواهیم که موضوعات مثل علت ها و عوامل سقط و نقصان اولاد ها را، راه های وقایه و پیشگیری از سقط های مکرر و نقصان های پشت سر هم و اقدامات درمانی و معالجوی و کنترلی را با خانم دکتر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت و ضرورت این بحث مهم، امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز، مخصوصا خانم ها و زنان گرامی قرار بگیرد و با معلومات اولیه که در این مباحث به دست میارن به خودشان، به فامیل و اطرافیان و جامعه کمک بکنن و آگاهی لازمه منتقل بکنن به دیگران. بدون شک مشکل بایی که در افغانستان الحمدلله اقدامات خوبی شده در جهت حفظ و کنترل و مراقبت از مادر و طفل، اما خوب میفهمیم که میزان و اندازه سقط و نقصان کردن ها همچنان مثل گذشته بسیار زیاد است. برای همه این معلومات میتونه مفید و ارزشمند باشه. با امید همراهیتان قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
انشالله. بسیار تشکر خانم دکتر از اینکه وقت گذاشتین ما در خدمتتان باشیم. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره گفتگوی با شما. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد تعریف سقط یا نقصان کردن بفرمایین که از نظر علمی چطور تعریف میشه؟
طول حاملگی طبیعی 42 هفته تمام بارداری، سقط بنا به تعریف یعنی از دست دادن محصول بارداری از زمانی که لقاح اتفاق میفته تا نیمه بارداری یعنی حدود 20 هفته، یعنی زمانی که جنین در واقع به مرحله قابل حیات میرسه. البته در این تعریف هم اختلاف نظرهایی وجود داره، چون وزن جنین رو در نظر میگیرن، وزن جنین 500 گرم که از اونجایی که جنین در سن 22 تا 24 هفتگی به این وزن میرسه، تعریف سقط رو تا 24 هفته هم در نظر میگیرن که بنا به بعضی تعریف سقط دیررس گفته میشه.
سخت در واقع شایع ترین آرزه بارداری هستش، اما سخت مکرر شویش کمتره. اگر سخت رو در نظر بگیریم، خیلی از زوجین اگر دقت بکنن در اطرافشون، در واقع از هر 6 خانم ممکنه یک خانم مبتلا به سخت بشه، یعنی حدود 15% بارداری ها منتهی به سخت میشن. البته سخت بالینی هست، یعنی از زمانی که حاملگی توسط سونوگرافی یا اون نسج دفع شده تشخیص داده میشه. اگر بخوایم سخت نامحسوس رو هم در واقع جزء آمار حساب کنیم، سخت حدود 30% موارد هر بارداری رو در واقع شامل میشه.
بله.
اما سخت مکرر بنا به تعریف میتونه 2 یا 3 بار سخت باشه. بنا به تعریف انجمنهای امریکایی 2 بار سخت رو به عنوان سخت مکرر در نظر میگیرن. انجمنهای اروپایی 3 بار سخت پشت سر هم، یا حالا بنا به تعریف جدیدتر میتونه متوالی هم نباشه، به عنوان سخت مکرر گفته میشه که سخت مکرر در حدود 1-3% خانم ها رو درگیر میکنه. و این نکته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بیشتر موارد سخت مکرر محدود به 2 یا 3 همون 4 بار سخت میشه. در واقع تعداد بالاتر سخت خیلی شویش کمتر میشه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. اگر راجع به انواع و اقسام سخت ها و نقصان ها در خانم ها صحبت بکنین، از نظر علمی ما چند قسم نقصان و سخت داریم، مثل سخت یک باره، یک دفعه، مکرر، اجتناب ناپذیر و این چیزهایی که در طب مطرح است، و راجع به علل و عوامل بروز و وقوع این مشکل هم که چی فاکتورها و عوامل سهیم هستن، یک توضیحات بفرمایین.
ببینید، به طور کلی اگر که سخت رو به 2 دسته، حالا سخت تکگیر یا همون سختی که یک بار اتفاق میفته یا سخت مکرر تقسیم بندی بکنید، در مواردی که سخت یک بار اتفاق میفته یا هم مواردی که حالا شیوع خیلی بالایی هم داره، بیشتر علت مسائل کروموزومی جنین هست. یعنی این جنینی که در واقع حاصل شده، تعداد کروموزوم های این جنین غیر طبیعی هست و خب طبیعت اختزا میکنه جنینی که غیر طبیعی هست در همون هفته های اول سخت بشه، که خب به نفع انسان هست. و معمولا هم 80% موارد سخت در همون 12 هفته اول یا 3 ماهه اول بارداری اتفاق میفته، که 70% این موارد رو هم جنین غیر طبیعی در واقع علت سخت هست. اما وقتی که سخت مکرر باشه، علت ژنتیکی جنین، علت کروموزومی جنین کمتر میشه. نه اینکه حالا خیلی، اگر هم سخت مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، یعنی مواردی که خب جنین قلب نداره،
بله،
اصطلاحاً جنین پوچ هستش، علت سخت بیشتر مسائل کروموزومیه. اما اگر سخت مکرر در 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته، بیشتر مسائل مادری و یا مسائل دیگه علت سخت رو تشکیل میدن. در رابطه با سختی که شما فرمودین، حالا سخت اجتناب ناپذیر، یه تعریف جداگانه برای سخت تکگیر هست، یعنی یک بار سخت هست. سخت اگر که دهانه رحم بسته باشه و فقط مادر از یک خونریزی و یک خونابه شاکی باشه، اصطلاحاً گفته میشه تهدید به سخت. حالا میتونه در همون هفته های اول یا نیمه دوم بارداری اتفاق، یا 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته. در این حالت گفته میشه تهدید به سخت، که در حدود 50% خانم ها ممکنه که شکایت از یک لکه‌بینی یا خونریزی رو در هفته های اول یا 3 ماهه دوم بارداری داشته باشن. بسته به شدت خونریزی و لکه‌بینی، پروگنوز عاقبت سخت هم متفاوت هستش. اما در مواردی هستش که دهانه رحم باز میشه و مقداری از محصولات بارداری هم دفع میشه، در واقع گفته میشه که این حالت سخت ناکامل هستش. پاره از موارد هم هستش که محصولات بارداری و جنین کاملا دفع میشه، که سخت کامل گفته میشه.
بله.
یه پاره از موارد هم هست سخت عفونی هستش، مواردی که دستکاری روی رحم صورت میگیره، مواردی که پارگی کیسه آب اتفاق میفته و عفونت در واقع رحم و اطراف رحم اتفاق میفته، که سخت عفونی گفته میشه. یه تعریف دیگه هم هست سخت اجتناب ناپذیر، در حالتی که به خصوص در 3 ماهه دوم مادر دچار پارگی کیسه آب میشه و خب چون این حاملگی اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه منجر به عوارض جدی خطرناک برای مادر به خصوص و همچنین برای جنینی که خب دچار پارگی کیسه آب شده، این رو در این موارد سقط اجتناب ناپذیر گفته میشه و معمولا ختم بارداری توصیه میشه، مگر در مواردی که با توجهات خیلی خاص بتونن این حاملگی رو حفظ بکنن، که اون مواردی هستش که فقط نشت در واقع کیسه آمنیون اتفاق میفته، موارد خیلی خاص میتونن حاملگی رو حفظ بکنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با سلام، من دکتر باهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه. مورد دیگه ای که داریم خود خلطه. دفع خلط هم باز یکی از مشکلات بیماری های ریه است و از نظر بهتره در نظر داشته باشیم که از چه زمانی خلط شروع شده. خلط های مزمن بیشتر بیماری های طول کشیده دستگاه تنفسی رو به ما نشون میدن، مثل اتساعی مجاری هوایی که برونشکتازی بهش میگیم، یا زایات قدیمی ریوی که هستن، فرضاً یک عفونتی در گذشته وجود داشته، اون قسمت تخریب شده و یک حفره ایجاد شده به صورت مزمن، خلط برای مریض ایجاد میکنه. از علل مهم خلط هم باز اینجا دستگاه تنفسی فوقانی و سینوس ها رو باید در نظر داشته باشیم که اینها هم میتونن یکی از علل سرفه و خلط مزمن باشن، به خصوص بیمارانی که میگن ما احساس میکنیم ته حلقمون یک ترشحی چیزی وجود داره و در معاینه هم میتونیم این خلط رو در پشت حلق ببینیم. اینکه این خلط، حالا در مورد خونی بودن صحبت کردیم یا جلسه بعد صحبت میکنیم، این خلط های همراه با بوی بد هست یا نیست، با چه چیزی بهتر یا تشدید پیدا میکنم، از نظر تشخیص های افتراقی به ما کمک میکنه. مثلا خلطی که همراه با بوی بد باشه احتمال عفونت های بی حوازی و آبسی ریه رو برای ما مطرح میکنه. اکثرا بیمارانی هستن که یه بیماری زمینه ای مثلا سابقه تشنج دارن، بعد از یک حمله تشنجی مثلا 3 تا 4 هفته بعد ممکنه با سرفه و خلط بد مراجعه کنن، که بعد به فکر ما جا آبسه های ریه باشیم.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب واهان مرادیانس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF، در رابطه با تعریف سقط یا نقصان کردن از نظر علمی صحبت کردند. راجع به علل و عوامل زمینه ساز هم صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر، یکی از مباحث بسیار مهم بررسی علتها و دلایل به وجود آمدن و وقوع سقط و نقصان، بعضی از چیزها و برداشت هایی است که پیش مردم مطرح است. مثلا میگن که مصرف بعضی ادویه‌جات مثل دارچین یا زعفران، اینا باعث سقط و نقصان میشه. از این چیزها و مسائل اشاره میکنن. در این رابطه اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
خوردن دارچین یا زعفران یا از این قسم غذاها و ترکیبات باعث سقط میشه. حقیقتش توی منابع علمی آکادمی که ما اشاره نشده که برفرض برای حالا سقط جنین از داشت یک داروی خاصی یا یک رژیم غذایی خاصی خاص در واقع باعث سقط جنین میشه، خیلی به طور کلی اگر که دوز متوسط دارو یا حالا برنامه غذایی یا هر چیزی استفاده بشه، اگر این فقط محدود به یه دوز متوسط باشه خب تأثیر چندانی نداره، ولی به هر حال اگر اووردوز باشه، یه کسی یه ترکیبی رو خیلی بیش از حد استفاده بکنه، من فکر میکنم هر ترکیبی باشه ممکنه که خب تأثیر سو داشته باشه. ولی اینکه حالا شخصی یه مقدار کمی دارچین بخوره یا زعفرون بخوره سقط اتفاق بیفته، این از نظر علمی ثابت شده نیست. در رابطه با علت سقط مکرر، همطور که عرض کردم اگر که سقط به طور مکرر در هفته‌های اول اتفاق بیفته، بیشتر موارد ناشی از مسائل کروموزومی و ساختمانی جنین هست. به خاطر همین هم یکی از بررسی‌هایی که ما در سقط مکرر انجام میدیم بررسی کاریوتایپ والدین هست. در مواردی که والدین بدون علامت دچار اختلالات کروموزومی هستند، اصطلاحا یک جابجایی متعادل در کروموزوم‌هاشون دارن، یعنی اینها ممکنه که دچار کروموزومی جدی بشه و سقط بشه. در حدود 2-3% موارد والدینی که دچار سقط مکرر میشن حامل این اختلالات کروموزومی هستند. یکی از توصیه‌های دیگه هم که میشه بررسی محصولات حاملگی به خاطر همین قضیه هستش که اگر اختلال کروموزومی در جنین چک بشه، پی میبرن که این اختلال کروموزومی از کجا نشأت گرفته، آیا از مادر نشأت گرفته، از پدر نشأت گرفته، نوعش چیه، و این میتونه برای بارداری بعدی یک نشونه باشه، یه سرنخ باشه و یه برنامه‌ریزی برای بارداری بعدی باشه.
بله.
از علل دیگه سقط مسائل مربوط به رحم هست. گاهی وقتا رحم دچار ناهنجاری میشه، دچار آنومالی میشه، یه بدشکلی هایی میشه. مثلا ممکنه که رحم دچار یک دیواره باشه، سپتومی باشه در خط وسط، و وقتی که جنین روی این دیواره لانه گزینی پیدا میکنه، به خصوص در نیمه دوم، در سه ماهه دوم بارداری ممکنه دچار سخت اتفاق بیفته، یا اینکه دهانه رحم نارسایی داشته باشه که یکی از علل سخت مکرر در سه ماهه دوم هستش، یا بعضا فیبروم ها یا چسبندگی هایی که داخل رحم هست، چسبندگی هایی به خاطر کورتاژ های حالا غیر اصولی انجام میشه، این هم میتونه از زمینه ساز سقط باشه. فیبروم هایی که به طور واضح شکل رحم رو تغییر میدن، به داخل حفره برجسته شدن، اصطلاحا نشون میگن فیبروم های در واقع ساب موکوس هستن، قاطی هستن اینها، یا اینکه فیبروم های خیلی بزرگی باشن که اینها هم توی سه ماهه دوم بارداری قبلی باعث سقط شدن، چون معمولا فیبروم توی سه ماهه اول ایجاد سقط نمیکنه، سه ماهه دوم هستش که ممکنه باعث زایمان زودرس یا سقط بشه.
بله.
یکی از بررسی های دیگه که انجام میشه در مورد سقط مکرر، اختلالات اتوایمنی واضح هست که اصطلاحا بهش آنتی فوسفولیپید سیندروم هستن، یعنی مادر بر علیه عروق خونی خودش آنتی بادی سنتز میکنه، که ما یه سری آزمایش ها رو چک میکنیم که در حدود 15% علت سقط مکرر رو تشکیل میده، و در صورتی که این در واقع سندروم کشف بشه و آنتی بادی هایی که در این سندروم وجود داره به حاصل آزمایشگاه گزارش بشه، درمان آسپرین و هپارین از ابتدای حاملگی برای این افراد توصیه میشه، که در واقع درمان پذیرترین علت سقط مکرر هم همین سندرم آنتی فوسفولیپید آنتی بادی هست.
بله.
این سه عاملی که اشاره کردم، یعنی اختلالات کروموزومی، اختلالات مربوط به رحم و کاریوتایپ، جزء علتی هستند که با سقط رابطه علت معلولی دارن. یعنی اگر که اینها رو درمان بکنیم از سقط مکرر میتونیم در بسیاری موارد پیشگیری بکنیم. یک سری مواد دیگه هستن که با سقط مکرر همراهی دارن، مثلا چاقی مادر، مثلا سندرم تخمدان پلی‌کیستی، مثلا دیابت کنترل نشده، تیروئید کنترل نشده، یا شکست دی ان ای اسپرم، اینها با سقط مکرر همراهی دارن. ما با بررسی سقط مکرر اینها رو هم در نظر میگیریم، و اگر یافته غیر طبیعی داشته باشیم اینها رو هم درمان میکنیم.
بله، درست، بسیار عالی دکتر صاحب. به نقش داروها و مصرف دواها هم اشاره داشتین که ممکنه مصرف بعضی دواها هم باعث